بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. زیاد در آیات قرآن می‌بینیم که به ما امر شده، فرمان داده شده به پروردگار عالم توکل کنیم، پناهنده بشیم و در همه امور زندگی از وجود مقدس او کمک بخواهیم. چرا که جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند، گاه امتحان، چون اختیار همه موجودات به دست اوست، او موجودات رو در حدی که لازم باشه وادار میکنه، مشکلات ما رو که با کلیدهای مادی قابل حل نیست حل کنن. یکی از زیباترین اعتصامات، توکلها و توسلاتی که قرآن کریم به پروردگار نقل میکنه، توسل آدم و حوا، چون آیه ضمایرش تثنیه است، یعنی کار دو نفر است. زیباترین توسل در بین توسلات و پناهندگی ها توسل و توکل آدم و همسرش به پروردگار عالم، که حالا زیباییشو من با کمک خداوند امشب براتون عرض میکنم که کیفیت زیبایی این توسل و پناهندگی و توکل چیه. خوب احساس نیاز شدید کردن که خیلی خوب آدم در مواقع حساس این احساس براش ظهور بکنه، یعنی حس بکنه، برای حل مشکل، برای برطرف شدن رنج و درد نیازمند، گداست، نیازمند به پروردگار و گدای وجود مقدس اوست و اگر بخواد در این زمینه های خاص و دیگر زمینه ها طبل استغناء بزنه که من پول دارم، علم دارم، شخصیت دارم، وجهه دارم، مقام دارم، بچه دارم، داماد دارم، عروس دارم، یار دارم، نیاز به این ندارم که حالت گدایی به خودم بگیرم. من برای خودم کسیم، شخصیتیم. یه چنین حالی اگر پیش بیاد، صریحاً قرآن مجید میگه صاحب این حال میفته در دوزخ قیامت. ان الذين يستكبرون عن عبادت ربی، آیه در ذیل دعاست، سيدخلون في جهنم داخلین. این سین سیدخلون، سین به اصطلاح مضارع نیستش، سین تحقیقه. معنی آیه نیستش که در آینده میفته تو دوزخ، معنی آیه اینه افتادنش در دوزخ یقینیه، قطعیه. چون بعضی از فعلای مضارع در خود قرآن هست که سین سرشه، این نشون دهنده اینه که در آینده نزدیک. یعنی این سینی که سر فعل مضارع این آیه است، یعنی یقیناً، قطعاً. یه نمونه دیگه هم براتون بگم، تو سوره توبه است. اینم از نمونه های جالبه. و سیر الله، ببینید یرا فعل مضارع، سین اومده سرش، یعنی خداوند فعل و به سین در گفتارش وصل کرده. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یقینا اعمال شما و حرکات شما در دید پروردگار و پیغمبر و مؤمنون. خب یعنی آینده در دید خداست، یعنی الان خدا نمیبینه، الان خدا حرکات منو مشاهده نمی کنه. این معنی درستیه. نعوذ بالله الان خدا به من بینا نیست، آینده به علتی بینا میشه. این که خیلی معنی خراب و باطلیه. خدا نگاهش نگاه فعلیه، الانه، زمان آینده درش نیست. پیغمبرم همینطور. ما یه کتابی داریم فوق العاده مهمه، خیلی هم قدیمیه، به نام بصائر الدرجات. یه روایتی در این کتابه که یه مقدار این آیه رو توضیح میده، و رسوله، که تمام اعمال و کردار و رفتار شما در دید پیغمبر هم هست. یعنی پروردگار عالم به خاطر عظمت پیغمبر یه اشرافی به او داده که به قول حشام ابن حکم دنیا اون دلیلم رو برده. حالا من سراغ دلیل حشام نمیرم، چون اگه برم یه مقدار بحث دامنه تار میشه، دامنه دارتر میشه. هوشام میگه جهان در دست امام مانند یه درهمه در دست معصوم، یعنی همه چیه هستی برابر دید اوست. خب در این بصائر و درجات که امام ششم وارد حرم پیغمبر شدن، یه صدای ناله مانندی زدن که توجه همه زائران حرم به امام صادق جلب شد. امام صادق در یک کلمه فرمودن مردم پیغمبر رو در عالم برزخ نلرزون. گفتن آقا ایشون که از دنیا رفته، اونایی که حالا این حرفو زدن حرف عوامل ثقیفه است که الان هم همین اعتقاد دارن، زیارت نخونین، با پیغمبر حرف نزنید، به پیغمبر توسل نکنید، انهو مات، اون مرد و رابطش با همه عالم قطعه. برخلاف این آیه سوره مبارکه توبه، یعنی مردم هم حالا وارد به قرآن نیستن که اگه به طور یه وهابی خوردن و این دریوری ها رو گفت، با آیه قرآن جوابشو بدن که دروغ میگی، پیغمبر نمرده، شهیدان عالم مقامشون اصلا قابل مقایسه با وجود مبارک رسول خدا نیست. تو همین کتاب کافیه، این کتاب کتاب کمی نیست. اگر این روایت در کافی نبود، من یه مقدار سختم بود قبول بکنم، چون آدم که با آیات و روایات سر و کار داره، اونم 50 سال، یه خورده طبیعتاً سختگیر میشه در قبول. روایت در کافیه که امیرالمؤمنین میفرماید من علی بنده ای از بندگان پیغمبرم، من علی. مقام پیغمبر خیلی مقام فوق العاده ای، یعنی برای ما که قابل درک نیست. حالا من 2-3 آیه درباره مقام ایشون بخونم. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اصلا این آیه کوهای عالم تحملشو ندارن. کسی که از پیغمبر اطاعت کنه، نمیگه مثل اینه که از خدا اطاعت کرده، میگه اطاعت از پیغمبر مستقیم ان نظر وزن ورزش اطاعت از خداست، نه مثل اطاعت از خداست. من یطع الرسول فقد اطاع الله. ان الذين یبایعونک، اونایی که میان بر اسلام، بر توحید با تو بیعت میکنن، دستشونو میذارن تو دست تو، تعهد میدن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، به طور قطع دارن با خدا بیعت میکنن، به طور قطع. آیات از این قبیل در قرآن کم نیست. یا حسرتن علی العباد ما یعطیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. پشت سرش داره، که همینا روز قیامت تو سرشون میزنن و میگن ای کاش از پیغمبر اطاعت کرده بودیم، اما دیگه کار از کار گذشته. خب شهید با رسول خدا قابل مقایسه، خدا رو مرده حساب نکرده. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتن، ولا تقولوا، قول در اینجا به معنی اعتقاده. گمان نکنید که شهدا مردن، اعتقاد نداشته باشید که شهیدان مردن، خاموش شدن. نه، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، پس شهیدان در چه حالی هن؟ بل احیاءون عند ربهم یرزقون، یعنی آثار حیات واقعی بعد شهادت دارن، رزق میخورن. حالا ما رزق رو نمیدونیم چیه در برزخ، ولی این متن قرآن مجید، شهید زنده است، پیغمبر مرده، شهید ارتباطش با الطاف خدا وصل، پیغمبر وصل نی، مات، دل خودت مرده که نمیفهمی، نه پیغمبر. خب یبن رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفته، فرمود پیغمبر از دنیا رفته، به نظرتون یعنی مرده؟ پیغمبر از دنیا انتقال به حیات قویتر پیدا کرده، تکون بخورید پروردگار عالم به او خبرشو میرسونه. و هر وقت شما وارد حرام، وارد گناه، وارد معصیت میشین، به قول ما تن او در برزخ میلرز. پس پیغمبرم میبینه اعمال ما رو. ولی مؤمنون، ما مؤمنیم، یقینا مؤمنیم، اما از پشت در هیچ خبری نداریم، از پشت دیوار هیچ خبری نداریم، اعمال کسی خبرش به ما نمیرسه. اگه تک و تنها یا توی خونه دربسته انجام داده باشه، شما ممکنه بفرمید که خب ما درک نمی کنیم، نمی بینیم. پس این مؤمنون کیانن؟ ما بدون روایت قرآن فهمی برامون محاله. یقینن مؤمنون یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام. خب پیغمبر مثل خدا از اعمال ما خبر میشه و ائمه، پروردگار زمین سازی نکرده آبروی ما بره. من پیغمبر و ائمه میخوان فریاد بکشن، من میخوان کار ما رو در معرض فکر کس دیگه قرار بدن. این پرونده های مردم پیش پیغمبر و ائمه جزء اسرار الهیه. من زمانی که پیغمبر زنده بود، کار زشت پنهان کسی رو به رخش کشید. ما یه دونه روایت هم نداریم. ائمه طاهرین هم کار زشت کسی رو به رخشون نکشیدن، با اینکه مردم گناهکار بودن، کار بدم میکردن، ولی ائمه و پیغمبر با مردم محترمانه برخورد میکردن، انگار نه انگار برخورد میکردن، انگار که هیچ اطلاعی از وضع شما ما نداریم. روز قیامت هم پرونده ها رو که میدن دست مردم، حالا پرونده نه به معنای این پوشدار و جلدار و یه 2000 صفحه هست، هر بنده قیامت یه واقعیتیه در پیشگاه پروردگار. اگر کسی در دنیا حد رسوایی رو به اون آخر رسونده باشه، قیامت یوم تبل السرائر برای او. اما اگه نه، من گناه کردم، خدا میدونه، پیغمبر میدونه، ائمه میدونن، ولی آدم آبروداری پیش اونا هستم، ملاکی نیست که آبروی منو ببرن، نه قیامتم آشکار نمیشه و مورد بخشش قرار میگیره. ولی اینو باید بدونم که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، ائمه میبینن. من جزمن اگه معتقد به این مسئله باشم، خجالت میکشم گناه بکنم در مقابل این بینندگان محترم و این بینندگان عزیز، این بینندگان بزرگ و بزرگوار. خب آدم یه کاری که میکنه زشت، خلاف خواست خداست، اگر بخواد تبعاتشو برطرف کنه، بشوره، راهش توسل و گدائی در پیشگاه پروردگار. اگه بخوام بگم من گدائی کنم، من برای خودم رئیسم، برای خودم خیلی به قول خارجی ها پرستیج دارم، گدائی کنم، نه، این حال استغنا قیامت انسان رو دوزخی میکنه. خیلی حال زشتیه که آدم سر سفره پروردگار باشه، او خلقش کرده باشه، همه جور او رو اداره کنه، اما استغنا از گدایی از او داشته باشه. خیلی حال بدی. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی حال بی‌نیازی پیدا میکنه که نه، من با خدا کاری ندارم، بانگا پول من پره و همه منو میشناسن و خیلی هم حالم خوبه و هیچ احتیاجی به اون ندارم. این حال گاهی با آدم کاری میکنه که شب آدم میخوابه، صبح بلند میشه گدای خاک نشینه، اینجور تو سر آدم میزنه. اما آدم و حوا، خب یه مشکل براشون پیش اومده. عامل مشکل هم امام مجتبی میفرماید چی بود؟ در همین اصول کافیه امام مجتبی میفرماید اصول الکفر. کفر در اینجا به معنای حق پوشیه، نه به معنای انکار پروردگار و انبیا و قیامت. اگه کسی اونا رو انکار بکنه، اون کفرش به معنی انکاره. اما کفر در اینجا یعنی لاپوشونی کردن، حق رو پنهان از خود و از دیگران کردن. اینم یکی از کارهای زشت جنس دوپاست، کتمان حق از گناهان کبیره است. در قرآن مجید آمده، امام ششم که گناهان کبیره رو شمردن و روایتش رو کلینی در کافی نقل کرده، نزدیک 20 گناه حضرت شمردن. وقتی عمرو ابن عبید بصری که یه عالم بزرگی بود، از بصره سن 90 سالگی بلند شد تا مدینه اومد. سن 90 سالگی خیلیه، بالای 1000 کیلومتر اون زمان از بصره تا مدینه اومد که حدود 2000 کیلومتر میشه با هواپیما، 2 ساعت راه. اومد خدمت امام شیشون، گوه آقا من 90 سالمه، محاسنم هم یه دونه دیگه موی سیاه نداره، یه آیه رو تو سوره نسا نمیفهمم، واسه حالیم نمیشه. فرمود بگو. بخون. خوندش. این تجتنه بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اینجا خدا در این آیه گناهان رو دو بخش کرده، کبائر سیئات، که حالا بزرگان دین ما میگن گناهان کبیره گناهان صغیره، بعضی از اهل دل هم میگن اصلا در پیشگاه خدا گناه صغیره وجود نداره، همین که او رو نافرمانی کردی خیلی کار زشتی کردی، ولی خیلی کوچولو، ولی خودت کوچولوه، اما در پیشگاه خدا کوچیک نیست. امام، این که اطاعت از امام واجبه به خاطر اینه که همه ی حقایق پیش امامه، پیش کس دیگه نیست. حضرت فرمودن کجای این آیه رو نمیفهمی؟ گو کبائر رو نمیفهم. این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفرنکم سیئاتکم. از نکفرنکم سیئاتکم معلوم سیئات وزنش کمتر کبائره. کبائر چیه؟ یک کلمه به این پیرمرد عالم 90 ساله جواب داد. حالا اگه 30 سال من فکر میکردم نمیفهمیدم، این مراجع تقلیدم 50 سال فکر میکردن کبائر در قرآن به چه گناهانی گفته میشه، حالیشون نمیشد، رو دروسی نداره. حضرت فرمودن از اول قرآن تا آخر قرآن گناهانی که ذکر شده و پروردگار به مرتکبش وعده قطعی عذاب داده، این گناه کبیر است. یکشم کتمان حقه. البته حسن اسلام اینه که شما هیچ فکری در این زمینه حق ندارید بکنید که در به کل بسته شد و وضع من به بن‌بست رسید. نه، تا زنده ان مردم نه به بن‌بست میرسن و نه درا به روشون بسته میشه. اینو آدم میدونست و حوا، حالا براتون میگم که این توسلو چقدر زیبا گرفتن که معلوم میشه در نه به روی اون پدر و مادر اولی، به روی همه فرزندانشون بازه. و یکی از گناهان کبیره الیأس من روح الله، لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. اگه کسی بگه آب از سر من گذشت چه یه نی چه صد نی، ولش کن دیگه، ما افتادیم تو این برنامه بریم تا آخرش، این کافره، کافره به قدرت خداست، کافره به درمان خداست، کافره به معالجه کنندگی پروردگاره. عمقش اینه که خدا نمیتونه منو بیامرزه، این عمقشه، یعنی ناقص دانستن خدا و معیوب دانستن خدا، این عمق، این حال خطرناک شیطانیه. نه، کار من درست نمیشه. یعنی کار هر دو، مرد و زن، زن و شوهر، خیلی عالی درست شد. حالا این روایت رو عنایت کنید، همین حق پوشانی رو. اصول الکفر ثلاثتون، امام مجتبی می‌فرماید ریشه های کفر حق پوشی سه چیزه، سه خصلته. بعد به ترتیب حضرت بیان میکنه: الکبر و الهرس و الحسد. خب معنی این کبر چیه؟ که جزء ریشه های کفر. یعنی من اگه اومدم تو مسجد نشستم، یه بزرگواری اومد سلام کرد به من، ولی من به علتی جوابشو ندادم. 10 سال پیش با هم دیگه یه اختلافی داشتیم، خوشم نمیاد که اینم غلطه این اخلاق، سرمو انداختم با این جوابشو نیدم یا جلو پاش بلند نشدم. اینی که امام مجتبی میگه این کبر نیست، این جزء رذایل اخلاقیه، بدم هست. این کبر که حالا خود حضرت توضیح میده، کبر و بزرگ بینی در مقابل فرمانهای پروردگاره. اقم صلات فرمانه، نمیخوام، من نماز نمیخونم، نمیتونیم به من بقبولونی بخونم، حالا هر کاری میخوای بکن، این کبره. من روزه نمیگیرم، این کبره. من پول حسابی دارم اما زکات نمیدم، خمس نمیدم. همم در قرآن فرمانهای پروردگار، این کبره. بعد حضرت می‌فرماید به خاطر این کبر ابلیس رجیم شد. به خاطر این کبر ابلیس از حریم پروردگار رانده شد. به خاطر این کبر ابلیس ملعون شد، مذعوم شد، مدهور شد. همه این اوصاف در متن قرآن. ولی هرس، یکی از اون اصول هرسه. واقعا معنی هرس چیه؟ هرس یعنی زیاده خواهی. یعنی خداوند متعال به آدم و حوا یه جنتی رو داده که همه چی درش هست، همه نوع درختی، همه نوع گل و بلبلی، همه نوع گیاهی، همه نوع چشمه‌ای، همه نوع آب جاری، همه نوع میوه‌ای، هر چی دلش بخواد هست. لزام بهش گفت که کلا منها حیث و شئتما، هر چی دلتون میخواد بخوری. معلوم میشه هر چی دلشون میخواست و انسان درخواستش تو این باغ بود. هر چی دلتون میخواد. ولا تقربا هذه الشجره، به این یه دونه درخت نزدیک نشید. چرا نزدیک شدن؟ امام مجتبی میفرماد زیاده خواهی، یه مقدارم فریبکاری های شیطان که من و شما هم بودیم عین پدرمون گول میخوردیم، چون خیلی قاطعانه گفت انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما دوتا. قسم خورد، قسم. اصلا باورشون نمیشد اونا که کسی قسم دروغ بخوره که جز گناهان کبیر است. قسم دروغ خورد. اگه به این درخت نزدیک بشید، دو تا ویژگی براتون میاد: کانا ملکین، تبدیل به دو تا فرشته میشین. این بار سنگین بدن نجات پیدا میکنید و در اینجام خلوت پیدا میکنید، اصلا بیرونتون نمیکنه. خب زن و شوهر بزرگ باره، همه این حرفا رو میذاشتید کنار حرف پروردگارتون. ولا تقربا، او که گفته ولا تقربا، خب فکر بکنید دروغ داره میگه، قسم دروغ داره میخوره. پروردگارتون صریح بهتون گفت ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اینو بگیر، نه اون دروغ دقلا رو که اگه بخوری فرشته میشی، اگه بخوری مخلد میشی. داره پروردگار هشدار میده نزدیک بشین فتکون آمن از ظالم، که پروردگار تو سوره طه میفرماید اصلا یادشون رفت حرف من، چسبیدن به حرف این دشمن نابکار مخالف، نزدیک شدن. البته نه با تشر، نداریم جایی تشر بهشون زدن، خیلی محترمانه بهشون گفتن که شما شایستگی بودنتون رو در اینجا از دست دادیم، تشریف ببرید بیرون. خدا هم نمیگه من بیرونشون کردم، اینم خیلی جالبه. خدا نمیگه باعث نزدیک شدن آدم به درخت زنش بود، اینقدر تو سر زن میکوبن وقتی میخوان که تعریف بکنن. آره اصلا از اول هر بلایی سر بشر اومده با نقشه زن بوده. کجای این آیه میگه حوا سرشو کلا گذاشت؟ آیه که میگه فعزلهم الشیطان، دوتاییشون رو فریب داد، برای دوتاییشون قسم خورد، دوتایی رو در معرض گول زدن قرار داد. به حوا چه؟ به حوا چه؟ یا در داستان ساره و هاجر میگن علت این که ابراهیم هاجر رو با این بچه دو سه ماهی شیرخوره از منطقه شامات، منطقه خوش آب و هوا پر کشاورزی و زراعت، مردوش برد تو اون دره مکه، نه آبی نه علفی نه مغازه نه آدمی زادی. جبرئیل بهش گفت، خدا میگه مادر و بچه رو بذار رو برگرد. میگن از حسادت ساره بوده. خدا چطور به زن حسود یه بچه‌ای به نام اسحاق میده که از نسل او تا مسیح و زکریا و یحیی کل انبیاء بعد خود ابراهیم به وجود میان؟ مگه ظرف نجس، اونم نجاست حسد، امکان داره این همه میوه بده؟ این همه میوه، موسی، هارون، مسیح، زلکف، یونس، ارمیا، زکریا، یحیی، اصلا ممکنه در یه ظرف آلوده به حسد این همه پیغمبر به وجود بیاد؟ من میشه؟ امر خدا بوده این مادر و بچه رو ببره اونجا که اونجا کعبه درست بشه، صفا و مروه درست بشه، شهر بشه، اونجا یه جمعیتی بیان و مقیم بشن، پیغمبر از اونا به دنیا بیاد؟ به حسد چه ربطی داره؟ نه، تو قرآن مجید شما شایستگی ساره رو در آیات بخون. وقتی که فرشتگان خدا برای ابراهیم روشن شد، فرشتگانن گفتن ما اومدیم اولا بریم شهر لوط رو زیر و زبر بکنیم، همه رو نابود بکنیم، یک. دوم اومدیم به تو بشارت فرزند بدیم، که ساره شنید قرآن میگه زد به صورتش، گفت من بچه دار بشم؟ چون 90 سالش بود ساره. ابراهیم حدود 95 سالش بود، گفتش که من بچه بزن، من که از بچه دار شدن 40 سال عمرم گذشته. ملائکه فرمودن خدا اراده کرده این کارم شدنیه و شما رو ما بشارت میدیم به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. یعنی اینقدر خدا به این زن احترام گذاشته که در سن 80-90 سالگی اولاد بهش میده، اونم اولادی که به مقام نبوت میرسه. حرص یعنی زیاده خواهی و هر زیاده خواهی تقریبا روش از بهشت بر میگرده، روش از عنایت و رحمت خدا بر میگرده. حرص یعنی این که من قانع به عنایت خدا، به الطاف خدا، به احسان خدا، به حلال خدا نباشم، باز از مرزای الهی و حدود حق عبور بکنم، برم طرف منهیات. این از آیه در میاد که خدا میفرماد من شما دوتا رو نهی نکردم که به این درخت نزدیک نشین، حالا این بلا رو به سر خودتون در آوردین. حرص معنیش اینه که یه لیوان اضافه من نوشابه بخورم یا دوغ بخورم یا یه دونه کباب سیرم میکنه، یه نصف کبابم بخورم. حرص یعنی از داده های خدا و حلال خدا عبور کردن و وارد منهیات الهی شدن، که امام مجتبی می‌فرماید به این خاطر آدم و حوا بیرون شدن. کبر، حرص، خصلت سوم حسد، که حضرت می‌فرماید بهی یعنی به وسیله این حسد قتل قابیل حابیل، یه انسان بیگناه کشته شد. چشم نداشت نعمتای خدا رو بر حابیل ببینه، خودشم نعمت داشت، خودشم گدا نبود، اوریان نبود، بینون نبود، خودشم وضعش خوب بود. اون وقتم که جمعیت زیاد نبود سر و کول هم دیگه بزنن، مال هم دیگه رو ببرن. اون روزگار یه زن بود و یه مرد بود و یه قابیل بود و یه حابیل بود و دو تا دختر بودن، کل کره زمین مال اونا بود. از این حرفا نبود اون زمان، که همه چی در اختیار هم قابیل بود هم حابیل به اندازه خودشون، ولی حسادت داشت که نتونست تحمل بکنه برادر مادری و پدری رو و زد او رو کشت. حالا پروردگار در سوره مائده ظاهرا می‌فرماید برادرش رو که کشت دنبال این میگشت که چیکار بکنه، متحیر شده بود که دید یه کلاغی اومد، یه کلاغی که اون کلاغو من فرستادم، فبعث الله غرابا، اومد زمین و کاوید و یه چاله درست کرد و یه کلاغ مرده رو انداخت تو چاله، خاک روش ریخ. یعنی این بدبخت رو یه کلاغ دفن کردن یادش داشت، حالیش نبود به اندازه یک کلاغ. یعنی گاهی انسان کارش به جایی میرسه که اندازه یک کلاغ نمیفهمه. خب حالا اومدن بیرون، عالم معنویت رو از دست دادن، همنشینی با فرشتگان رو از دست دادن، چراغ مقام خلافت و معرفت در قلبشون خاموش شده، شدن دوتا بشر، یعنی از اون مقام‌های انسانی افتادن تو چاه بشریت. حالا ممکنه از این چاه در اومد، اونا میدونستن بله با بودن خدا ممکنه از این چاه در اومد. چجوری در اومدن؟ به چه کیفیت؟ اینم یه داستان بسیار زیبای قرآنی داره، نه تاریخ و کتابای دیگه، از متن قرآن آدم زیبایی در اومدن از این چاه بشریت رو میبینه. در اومدن، تمام مقامات از دست رفته بهشون برگشت. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. ما در کتب عشق نخواندیم و ندیدیم جز در صحت بی خودی و بی خردی را. یارب به که نکته توان گفت که وحدت از کوی علی یافته راه صمدی را. در روایات مسلممونه به امیرالمؤمنین عرض کرد چند روزه من صدای مؤذن بابامو نشنیدم، حکومت اذانگو داشت با صدای خیلی خوب، ولی زهرا میدونه اون اذان کفر به پروردگاره، اون اذان شمشیر تیز برای بریدن سر حقه، اون اذان محکم کردن پایه‌های حکومت کسانیه که بدترین ظلم‌ها رو به علی کردن. اصلا اون اذان رو نباید گوش داد، حرام گوش دادنش. فرمود دختر پیغمبر، الان میرم در خونه بلال، بلال بعد مرگ پیغمبر حاضر به یه دونه از اون گفتن برای اونا نشون. بهش میگم تو دلت میخواد صدای اذانشو بشنوی. پیاده اومد در زد، بلال اومد دم در تا چشمش به علی مظلوم افتاد، زار زار گریه کرد. فرمود بلال، فاطمه منتظر امروز صدای اذان تو بشنوه. گفت آقا میدونید بعد مرگ پیغمبر دیگه بنای بعضان گفتن نداشتم، اما شما الان به زهرا خبر بدین امروز ظهر میام به دیوار مسجد که وصله به خانه زهرا بود وای میستم و از اون میگم. نزدیک ظهر بلند شد از رخت خواب، البته به حسن و حسین گفت زیر بغل منو بگیرید. منو بلند کنید. فرمود حسن جان، حسین جان، زهره، چرا جدتون پیغمبر نمیاد خونه ما؟ شما دوتا رو در آغوش بگیره ببره مسجد. چرا دیگه صدای بابامو نمیشنوم؟ هنو بلال اذانشو شروع نکرده. به امیرالمؤمنین عرض کرد ممکنه پیراهن بابامو به من بدین. امیرالمؤمنین پیراهنو عبور رو سرش انداخت، بوسی بویی. چه پیراهنی بود این پیراهن؟ یه پیراهنم کربلا بود، خیلی با این پیراهن تفاوت داشت. بلال گفت الله اکبر، گفت الله اکبر و ان یوسف، اشهد ان لا اله الا الله، گفت گوشت و پوست و خون و رگ و پیم به وحدانیت خدا شهادت میده. تا اسم پیغمبر رو تو از اون بود، بچه آدر رو با کردن، صدا زدن بلال ادامه نده از اون تو. مادر ما داره از دست میره. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا.